دوباره زده شد.
سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلیای گمنام است، آقای میک با 32 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. سلام خانم سدی، جلسه در اختیار شما و سخنران عزیزمونه، بفرمایید.
سلام عزیزم، ازت ممنونم. های میک.
Hello, can you hear me?
I can hear you fine. Welcome to Iran and please open your camera.
Thank you.
Thank you.
I don't know how this works. So what do you want me just to start?
It's okay. It's okay. Just go ahead and start. You're talking about sponsorship and sponsee. Talk a little bit. I will translate and then we start again. Go right ahead. You have the floor.
Okay, my name is Mick. I'm an alcoholic. I'm glad to be here. I'm glad everyone's here.
Continue more.
Okay. This is a real honor to do this. I appreciate you asking me, and I'm always glad to be in a meeting of Alcoholics Anonymous, and I'm just glad to be alive today. I was raised in Oakland, California. And for people who don't know, you know, it's not as bad as some other places in the United States and the world, but it's not a nice place at all. Yeah. And the neighborhood where I grew up.
Okay. Let's go ahead and say.
You want me to keep talking?
Yeah, keep talking. Talk about your sobriety date as well.
Okay. I got sober on April 10th, 1989. And what had happened is that over a period of time, since I took my first drink at 15 years old, and we got somebody to buy us a bottle of alcohol, and two friends and I drank the whole thing, and we drank. And I got sick, and I drink like that to the day I stopped. And I was 34 years old when I stopped, and there was a lot of bad stuff that happened in between.
Okay, I think that's enough. Okay. Just tell me, did you get sober when you were 42?
34.
Okay, let me go ahead and say that. That's plenty good. Salam be dostan azizam, ismim Mick hastesh, man yek alkoholi hastam. قبل از همه چیز میخوام از دعوت شما تشکر بکنم. امروز خیلی خوشحالم که زنده هستم. من در اوکلند کالیفرنیا زندگی میکنم. برای اون دست از شما که نمیدونید اوکلند کجاست، اونقدر جای جالبی نیستش نسبت به جاهای دیگه کالیفرنیا، مخصوصا در قسمتی از اوکلند که من بزرگ شدم و زندگیم اونجا گذروندم. من در تاریخ 10 آپریل 1989 هوشیار شدم و میخوام بهتون بگم که از اولین مشروبی که من خوردم در 15 سالگی که من بودم و دوتا دوستام، انقدر اون یه دونه بطری رو ستایمون خوردیم تا حال من بد شد و تا 34 سالگی که مشروب میخوردم من فقط همون جوری مشروب میخوردم، انقدر میخوردم تا حالم بد بشه. Okay,
me. Okay, I walked out of a what we call out here a crack house, drunk and high, on April 10th, 1989, and I walked from there to a meeting, and I raised my hand for 30 days, and I haven't had to raise it since. I ended up meeting a gentleman at a meeting about a month or two later. Named Dave. And David said in the meeting that there's nothing wrong with you. You're perfect just the way you are. You beat up on yourself enough while you were out there. You don't need to do that in here. And so I went and asked him, could I talk to him? And he said yes. And he was an attorney in Oakland. And I went to his office and I asked him, would he sponsor me? And he said yes. And I asked him, what did he want me to do? And he said, what do you mean? And I said, don't you want me to do something? He says, I don't care what you do. Here's what you don't do. Don't call me after 8 p.m. unless you have a drink in your hands. And I said, well, what if I don't feel good? He said, well, then you just don't feel good. You'll be okay. And to this day, I've been sober a little over 32 years. I've never had to call him after 8 p.m. because I never had a drink in my hand. And sometimes I don't feel good, and that's okay because I'm human.
Okay. I have one question to ask you. You said I raised my hand for the first month, and I didn't have to do that again. Could you tell me what you mean by that? Hi, I can see you.
When you go to meetings here, you have to identify yourself as a newcomer, and you raise your hand for the first 30 days. Every day, you raise your hand and acknowledge yourself. Okay. And so I did it every day. I went, I raised my hand, and then after 30 days, I didn't have to raise it anymore because I didn't take any alcohol or drugs.
Because you stayed. Okay, that's great. Let me go ahead and translate that. Great messages on that. میک میگه که من از یه جای درب و داغونی مست و های وارد جلسات شدم در 10 آپریل 1989 و برای 30 روز دستم میبردم بالا و اسم خدا میگفتم به عنوان الکلی و خدا معرفی میکردم به عنوان تازه وارد و بعد از اون دیگه هرگز مجبور نشدم به عنوان تازه وارد خدا معرفی کنم. منظورش اینه که هیچ موقع از برنامه خارج نشدم و مشروب نخوردم و لغزش نکردم. اونجا تو این برنامه ها من یه آقای رو دیدم به نام دیو که به من یه روز اومد گفت نگاه کن میک، تو هیچ مشکلی نداری و اوکی هستی، به قدر کافی خودتو اون دوران که مصرف میکردی سرزنش کردی، دست از سر خودت بردار و اینقدر خودزنی نکن. این آقای دیو وکیل بود، تو اوکلند زندگی میکرد. من یه روز رفتم پیشش گفتم راهنمای من میشی؟ گفتش که بله. گفتم که خب من چه کار باید بکنم؟ گفت من اصلا برام مهم نیست که تو چه کار بکنی، برام مهمه که تو چه کار نکنی، حالا این کارا رو نکن. بعد از 8 شب به من زنگ نزن مگر اینکه مشروب خورده باشی یا مشروب تو دستت باشه. و بهش گفتم اگه حالم بد بود چی؟ گفت هیچ مهم نیست، اگه حالت بد بود حالت خوب میشه، فقط مشروب نخور. و الان 32 ساله که من نسبتاً 32 سال حدودا که من هوشیارم و هیچ موقع مجبور نشدم بعد از 8 شب به دیو زنگ بزنم، چون که هیچ موقع مشروب در دستم نبوده. اوکی میک.
اوکی. Shortly after that I started to connect with people in the meetings, and I started to do what was asked of me, you know, as far as working the steps and being available for people. And I came from, when I came into Alcoholics Anonymous that day, I had nothing. I was homeless. I'd been walking the streets and sleeping in the bus station. And these guys and women took me in without asking me for anything. All they wanted was for me to get better. And I did what they asked. And what they told me to do was don't take anything right now, and it's always right now. And so I figured I could do that. My sponsor had 5 years when I met him. He was 5 years sober. And his sponsor was a guy named Dr. Earl Marsh, whose story is in the big book, Physician, Heal Thyself. And so Dr. Marsh was retired. Dave was self-employed, and I was unemployable. And so for the first couple of years, all we did was hang out with one another. We were just together, you know, as much as possible. And I learned a lot because Earl's sponsor was Bill Wilson, who wrote the book. So it was me, Dave, Earl, and Bill Wilson. That was the lineage of my sponsorship. And he would always tell these stories about Bill Wilson and all the old timers who he knew. And what Earl chiefly and Dave chiefly talked about is that sometimes you just don't feel good. And that's okay. Because being happy, joyous, and free is a lofty idea, and it doesn't happen because we're human beings. And so what I learned in those first couple of years was to be okay with me, that sometimes I'd feel bad and sometimes I'd feel good, but that it was going to constantly change. No control over my emotions. I had control over the physical things. Right.
Okay. خب میگه خیلی بسیار کوتاه مدتی بعد از اینکه اومدم توی برنامه و دیو قبول کرد که راهنمای من بشه، من شروع کردم احساس ارتباط با آدم رو کردم، شروع کردم بهشون وصل بشم و بلافاصله شروع کردم چیزایی که از من خواسته شده بود انجام بدم، از جمله قدم ها و خودم رو در دسترس اشخاص گذاشتم. قبل از برنامه من یه آدم بی خانمان بودم که توی خیابونا بودم و شبا توی ایستگاه‌های اتوبوس می‌خوابیدم. این آدم‌ها توی برنامه منو با خودشون می‌بردن بدون اینکه هیچ تقاضایی از من داشته باشن. تنها چیزی که به من می‌گفتن و از من می‌خواستن، می‌گفتن هیچی نزن، همین الان هیچی نزن، و همیشه می‌گفتن که همیشه منظور از هیچی نزن همین الانه، فقط همین الانه. و من فکر می‌کردم که خب این که سخت نیست، این کارو می‌تونم بکنم. من اون موقع که با راهنمام آشنا شدم، با دیو، راهنمام 5 سالش بود، راهنمام یه راهنمایی داشت به اسم دکتر ماش که توی کتاب بیگ بوک الکلی ها راجب صحبت شده و راهنمای دکتر ماش هم بیل دبلیو بوده، بیل ویلسون که بنیانگذار انجمن ما و نویسنده این کتاب هستش. این است که این میشه بیل دبلیو، دکتر ماش، دیو راهنمای من و من، یعنی این 4 نسل از کسانی که این برنامه رو کار کردن و الکلی ها داریم راجبه صحبت میکنیم. چیزی که اینا به من میگفتن تو حرفشون اینه که بعضی وقتا حال آدم ها خوب نیست و این اوکیه که بعضی وقتا حالت خوب نباشه. اگر میخوای آدم خوشحالی باشی و لذت ببری از زندگی و آدم آزاد و رهایی باشی، یادت باشه که حال خوب هست و حال بدم هست و مدام در حال تغییره و تو هیچ کنترلی خیلی وقتا روی تغییر این حال و هوات نداری. اینو قبول بکن و وقتی که تو اینو قبول بکنی، اون موقع میتونی خوشحال باشی، لذت ببری و احساس کنی که آزادی. Okay.
My life growing up was, my parents were alcoholics, my mother and my father. And my father went to day every work, but he'd come home and get drunk. And, you know, all I wanted to do when I was growing up was to get out of my neighborhood. I wanted something better. And for whatever reason, I ended up getting, you know, hooked on alcohol and drugs. And I actually, even during those periods, I had some great times. I attended UC Berkeley. I worked as a fireman for years. But it was always, alcohol was always involved. And every time something went bad, I was either drunk or high. And when I got here and I met the people who helped me out, they told me that, one thing, I never had to live like that again, and that my primary purpose was to help people. And when I sat down and started doing the steps with Dave, and I did my 4th step, and I shared with him my 5th step, I had about 100 people who had wronged me. And he told me to, why don't we revisit that in a while? And about 6 months later, so I'm about close to a year now sober, and all those names of the people who had wronged me had shifted to the other side because they hadn't done anything to me. I had done things to people over years. I was the kind of guy who would get sick in your car, in your house. I was the guy who sold all my mother's furniture when she went on a trip to visit my sister. I was the guy who would take the money that was to be donated to people who were handicapped off the counter at the fire station. That's the kind of guy I was. when I was drinking and using. And I got here and they talked to me about being honest, you know, about being forthright. But the chief thing they said to do is that you have to get this not drinking part down. Because you can work the steps, you can have sponsors, you can have sponsees, you can fellowship, you can have a higher power, God, whatever you choose to call it. But if you're drunk and high, it doesn't serve you any good. So they told me to put my recovery right in front of my face, make it the most important thing in my life, and put everything else behind it. Because once I lose my sobriety, I was going to lose all that other stuff anyway.
Okay. I got it. Great messages. Let me go ahead. خب میگه بخوام یه مقدار راجع به زندگیم بگم. وقتی بچه بودم، من وقتی که داشتم بزرگ میشدم، پدر و مادر عکاری داشتم. پدرم میرفت سر کار، ولی وقتی میمد خونه مست میکرد و من همش در حال سعی تلاش بودم که از اون محله برم. از اون محله نفرت داشتم و اونجا راحت بود که تو غرق مشروب و مواد بشی. من چند تا کارهای خوبم کردم، از جمله اینکه آتش نشان بودم، اما مسئله اینه که هر وقت چیز بدی میشد میرفتم دوباره مست میکردم و های میکردم. اینجا همه به من میگفتن که میک، یه روزی میشه که دیگه هیچ موقع نباید مثل اون روزا زندگی بکنی و اینا از دیل میره. یادم میاد که با دیل راهنمام وقتی قدم پنجم رو میخوندم، چهارم رو که نوشته بودم، به هم گفت خیلی خب اینو میذاریم یه مدت بعد دوباره بازم میخونیمش. و یه بار بعد از 6 ماه این قدم 4 رو من در آوردم و دوباره شروع کردم بخوندم با راهنما. و اون آدمایی که توی قدم 4 چیزایی که من راجبشون نوشته بودم دیگه اونجوری نبود، دیگه اون آدما اونجای داستان نبودن. میدونید یه داستانی هست که به نظر میاد من آدمی بودم که تو ماشین شما و تو خونه شما حالم همیشه از مشروب خوردن به هم میخورد و شما رو اذیت میکردم. این من بودم که وسایل مادرم رو برمیذاشتم و میفروختم. این من بودم که وقتی که توی ایستگاه آتش نشانی بودم سر کار، پول آدمای معلولی رو که میذاشتن روی کانتر برمیذاشتم. و به نظر میرسید که چیزی وجود نداشت که اونا با من کرده بوده باشن. آدمایی که با من کار میکردن اولین حرفشون و آخرین حرفشون این بود، گفتن اون قسمت هیچ وقت مشروب نخوردن رو باید به انجام برسونی، اون قسمت کارت باید به سرانجام برسه. و به من میگفتن که بهبودی تو اینجوری بگیر جلو چشمت. میووردن جلو چشم من بهبودیمو و به هم میگفتن که هر اتفاقی که بیفته، تو اگه بخوای آتش نشان خوبی باشی، دانشگاه بری، دانشجوی خوبی باشی، یا هر کاری رو بخوای خوب انجام بدی، مادامی که مشروب بخوری، حتی اگه بخوای تو انجمن باشی و کارهای انجمن رو انجام بدی، به دیگران کمک بکنی، مادامی که مشروب بخوری و داری یه چیزایی میزنی، هیچ موقع نمیتونی اونا رو به درستی انجام بدی. پس اولین کاری که تاکید داشتن به من اینه که قسمت مشروب خوردن رو حل بکنم، به سر انجام برسونم، انجامش بدم.
Okay. So over the time that I've been here, my sponsor has never once told me what to do. He always would tell me what he did if he had experience in that. And he told me that when I'd call him up and say, you know, I have this situation or this problem, what do I do? He said, well, you're asking me what to do. That's what I would do. What are you going to do? And he referred me to a pamphlet. There's a pamphlet in AA called A Member's Eye View of Alcoholics Anonymous.
What's the name of the pamphlet? I'm sorry. Say the pamphlet again.
A Member's Eye View of Alcoholics Anonymous.
Okay.
And in that pamphlet, there's a paragraph that says, on any given day, at any given time, you can find somebody in AA with all good intentions who will agree with what you've already made up your mind to do. Conversely, on any given day, at any given time, you can find somebody in AA with all good intentions who will disagree with what you've already made up your mind to do. Therefore, like the lowly turtle, You only make progress when your neck is stuck out. And Dave taught me to think for myself that in spite of, you know, all the information that I've received, that the decision is mine. And that's how I learned to get through the days and rely on me, you know, to make the decision and not take a drink or a hit in doing this. And it's actually worked out very well for me. A lot of people in AA rely on other people's decisions to run their lives. You know, what I rely on is the information that you have to help me so I can run my own life.
Okay. That was great, too. میتونی میگه حالا تو سالهایی که اینجا بودم، در سالهایی که اینجا بودم، دیو راهنمام هیچ وقت به من نگفت که من چه کار کنم. همیشه به من میگفتش که من اگر جای تو بود، اگر من بودم این کار رو میکردم، حالا تو میخوای چه کار کنی؟ و یه زمانهایی بود که من ازش میپرسیدم، میگفتم من شرایطم اینجوریه چه کار کنم، و دیو به من میگفت نگاه کن من اگه بودم این کار رو میکردم، حالا تو تصمیم بگیر که تو میخوای چی کار کنی. و منو میفرستد به طرف یه پمفلتی که مثلا که اسم پمفلتشون هست زاویه دید اعضا یا از دیدگاه اعضا یه چیزی تو این مایه. من این پمفلت رو ببخشید نشدم به فارسی ما داشته باشیم، شاید ترجمهش یه جور دیگه ایه. و توی اون پمفلت یه پاراگرافی هست که میگه میدونی در هر روزی و در هر زمانی تو میتونی کسی رو پیدا بکنی تو انجمن که با نیت خوب میتونه به تو بگه که موافق باشه با کاری که تو میخوای بکنی و تو از قبل تصمیم تو گرفتی که میخوای اون کار بکنی. و برعکسش هم هست، در هر زمانی و در هر روزی تو میتونی یک نفر رو پیدا بکنی که باز هم با نیت خوب مخالف باشه با کاری که تو میخوای بکنی، کاری که تو از قبل تصمیم گرفتی میخوای اونو بکنی، یعنی جایی که تصمیم تو از قبل گرفته شده. و میدونی مثل یه لاک پشت تنهایی که تا وقتی که سرش از آب نیاره بیرون نمیتونه به جلو بره، این حالته. و مهمه بدونی که اینا همه تصمیم منه، تصمیمات به عهده منه و در نهایت تصمیمات منجر به این میشه که من اون مشروبو بخورم و اون پک رو بزنم به مواد یا نه. این برای من خوب کار کرده، برای من خوب بوده. خیلی از ماها، خیلی از آدم ها تکیه میکنن به اینکه دیگران براشون تصمیم بگیره برای اینکه زندگی خوبی داشته باشن. دوست دارن که بقیه بهشون بگن چی کار بکن، دوست دارن که از بقیه بپرسن. ولی برای من نه، من خودم تصمیمم رو گرفتم و راضی بودم از این بابت.
Okay, so I learned that I shouldn't run people's lives, that my experience in Alcoholics Anonymous may benefit somebody. I've been sponsoring people over the years. I've had a lot of people who've come and gone, but at this current time, I have 5 sponsees. One of them has 100 days. The other one has 115 days. The next one has 4 years. The next gentleman has 22 years. And the lady that I've been sponsoring since she got sober has... Did I lose you?
No.
Are you still there?
Okay. I am here. Are you there? And, you're there. Go ahead.
Yes. She just celebrated 30 years. So... You know, and we're friends. You know, I don't need to run your life. I'm not your banker. I'm not your marriage counselor. You know, I am not your psychiatrist. I am the person you can talk to about anything. I will keep everything you say to me, unless you don't care about me sharing it. And all I want to do is be available for you if you need some assistance. My life is actually somewhat complicated, but real simple. What I've learned in the years that I've been sober through a marriage and a divorce, raising a family, and is that no matter what, Alcoholics Anonymous will be my number one priority. My recovery is the most important thing to me, and nothing comes before that. Because like I said earlier, once I lose my sobriety, I'm going to lose everything else anyway. And I'm the kind of guy who would be homeless in 30 minutes.
اوکی. خب حالا میگه که من در نتیجه در do you have me? Do I have you?
Yes.
Okay, great. That's great. That's a miracle. We haven't gotten interrupted. میگه در نتیجه من یاد گرفتم که من نباید زندگی دیگران رو اداره بکنم. چرخوندن زندگی دیگران به عهده من نیست. امروز من 5 تا رهجو دارم. فکر میکنم ما میکنم دست دادیم چون دیگه روی صفحه نیستش. احتمالاً که برگرده. من امروز 5 تا رهجو دارم. یکیشون 100 روز هوشیاری داره. یکی دیگرشون 115 روز هوشیاری داره. یکی دیگرشون 4 سال هوشیاری داره. یه آقای هست که 22 سال هوشیاری داره. و یه خانومی هست که از روز اول هوشیاریش با من بوده که به تازگی 30 سال هوشیار بودنش رو جشن گرفت و میدونی من اینجوری فهمیدم که اصلا زندگی تو چرخوندنش با من نیست. من نه رئیس بانک تو هستم، نه مسائل مالی به من مربوطه، نه من مشاور ازدواج هستم. من باید در کنار تو و در دسترس تو باشم و وقتی که کمک میخوای بتونم بهت کمک کنم. در دسترس تو بودن آن چیزیه که وظیفه منه. من خودم یه زندگی پیچیده‌ای داشتم، درگیر یک ازدواج و درگیر یک طلاق بودم و یه خانواده‌ای رو به هر حال به یه شکلی داشتم بزرگ می‌کردم و مسئولیت چه به عهده داشتم و با تمام این درگیری‌ها میخوام بهتون بگم که AA اولین چیز مهم زندگی من بوده و هست. بهبودی من در اولویت قرار داره و من اگر بزنم، من اگر مواد مصرف کنم، در 30 دقیقه همون آدم بی خانمانیم که توی ایستگاه اتوبوس میخوابیده. برای من اینجوریه. میک؟
اوکی، سو when I talk about these people and what we do for one another in Alcoholics Anonymous, our primary purpose is to carry the message to the alcoholic sufferers. And Bill Wilson, who wrote, you know, the book and started the program, had 6 months when he met Dr. Bob. He, as far as it's known, was the first alcoholic to seek out another alcoholic not to get drunk, but to stay sober. And so if anyone has one day and the person has less than one day, they're available to help someone. It's like a joke a friend of mine tells. He says, if in order to teach a kid in the first grade, you only need a second grade education. And so because you've already completed the first grade. So, you know, when we reach our hand out, it doesn't matter. You don't have to be years in the program or months in the program. In order to help somebody or to be available for somebody, all you have to be is sober. And two people can have a meeting and help one another and share our experience, our strength, and our hope that just for today, just right now, and it's always right, that we can stay sober. And that's what I've been able to do. I don't get caught up in a lot of controversy. I have a younger brother who has 10 more days than me. And he always calls me a newcomer. But he had this crazy sponsor who would just talk to him crazy. And he was able to give out people their one-year cakes, my brother, when he had a year. So he went to his sponsor and he said, I think that guy over there is not as sober as he says he is because he already got a cake. And his sponsor said a bunch of curse words to him and then said, what has that got to do with you? Maybe he just likes cake. And so the deal is that what I've learned is to stay in my own lane, to mind my own business, and just to be available for the person who may need my help. So, you know, I say to anyone who's new that that if you can reach your hand out to someone who walks in the room, or you have a family member or friend or just somebody you know may need some help, just reach your hand out. Don't tell them what to do. Just be available for them to call you. You know, and that's what sponsorship and sponsoring people has been for me over the time that I've been here.
Great, great. خب حالا میگه میدونید من وقتی که راجع به آدما و چه کار میکنیم صحبت میکنم توی این جلسه ها، اولین نیتم و اولین قصدم رساندن پیامه، همونطور که بیل دبلیو بنیانگذار انجمن ما و کسی که کتاب بیگ بوک رو نوشته، وقتی که شش ماهش بود که دکتر باب رو میبینه و اون گفتش که پاک موندن اینجوریه که یک الکلی به یک الکلی دیگه کمک بکنه و اون اهمیت کمک یک الکلی به الکلی دیگر رو برای هوشیار موندن به طور واقع توضیح داده تو این برنامه. و میدونید هر کسی که حتی یه روز هوشیاری داره میتونه به کسی دیگه کمک بکنه، مثل اینه که بگی به بچه کلاس اول اگه بخوای چیزی یاد بدی فقط کافیه که کلاس دوم باشی، نیازی نیست که یک عالم درس بلد باشی. و میدونی اینجا فقط باید هوشیار باشی که بتونی به کسی دیگه کمک بکنی، تو نباید مدت زیاد و طولانی تو نباید خیلی طولانی ماکروفونش بازه و میک داره با کسی صحبت میکنه ببخشید تو نباید خیلی طولانی هوشیار باشی تا بتونی به کسی کمک بکنی. و میدونی من سعی کردم که تو اختلافات قاطی نشم و برادر من ده روز از من بیشتر هوشیاری داره و به من همیشه میگه تازه وارد. و یه زمانی کیک میخریدن مثل اینکه راهنماها برای هم دیگه، یا اینجاشو درست نفهمیدم یه ذره قطع و وصل شد، ولی به هر حال گفت یه نفر میره و به یه راهنمایی میگه که فکر میکنم که این آدم به اون اندازه‌ای که میگه هوشیاره هوشیار نیست، چون کیکشو دریافت کرده یه بار. و راهنماش بهش میگه به تو چه ربطی داره، شاید این یارو این آقا کیک دوست داره، خیلی کیک زیاد دوست داره. و منظورم اینه که بگم که خوبه که تو این برنامه سر آدم به کار خودش باشه و کاری به کار مناقشات و اختلافات و کاری به کار دیگران نداشته باشه و تو قسمت طرف خیابون خودش راه بره. میگذاره میگه اگر تازه وارد هستی توی این برنامه دستتو دراز کن، دستتو دراز کن تا دستت در دسترس باشه، بتونی دست کسی رو بگیری یا کسی که نیاز داره دستتو رو بگیری، ولی به آدم ها نگو که کار کنن. سعی نکن که خیلی توضیح بدی و سعی نکن که خیلی حرف بزنی. کاری که باید بکنی در دسترس بودن توه، دست یه جایی باشه که دیگران اگه نیازی به یک دست داشتن بتونه دستشون برسه به دستوی تو. میک، you change total scenery, okay?
Yeah, well, I'm in the car now. So, let me tell you about what's happened in the last few years.
Okay.
3 years ago, last April, I had a heart attack. You know, I wasn't feeling well. My brother took me to the doctor. Within 30 minutes, they had put 3 stents in my heart for the valves of my heart. And, you know, I've been fine ever since then, you know, as far as the heart attack goes. But June of that same year of 2018, I had a son that was born. And he turned 3 years old, June 26th of this year. And on May 16th of this year, I turned 66 years old. So, I got a late start. But I can tell you this, I have never been happier my whole life. He is everything to me. The only thing that's more important to, than Michael is my sobriety. Because like I said before, if I lose my sobriety, I'm going to lose Michael. And so what has happened is, as a result of what his mother is doing, she's been unavailable for him for the last couple of years. So I have full custody, you know, and a little over a year and a half ago, Michael and I were in the coffee shop, and he dropped his sippy cup, and the lady behind me, you know, told me about it, and I bought her a cup of coffee, and we started talking, and we ended up moving together last August, and she's actually driving the car right now.
How beautiful! How wonderful!
She is a doll. My whole life, I've been looking for women that I could fix. You know, I always wanted somebody with a broken wing or some tail feathers missing, and I'd show up and fix you. And Rachel doesn't need fixing. She has been so good to me and Michael, and we have this family unit now that I didn't have when I was growing up.
And Michael what? Tell me about Michael.
Michael is such a, I don't want to use the word lucky. He is such a graced kid to have two people in his life who truly care about him and anything that he does. Because children are perfect. We screw them up. And so he has an opportunity to break the cycle that my parents had and that my siblings and I had, and be the one who doesn't have to use drugs and alcohol to get through tough situations.
That's great. Let me go ahead and say this much. That was great. I congratulate Rachel. خب میک میگه که حالا بذارید بهتون بگم که یکم اتفاقاتی که برام افتاده. چند سال پیش، حدود 3 سال پیش، آپریل، ماه آپریل، من یه سکته قلبی کردم. برادرم منو بلا فاصله رسوند به دکتر و در عرض 3 دقیقه 3 تا فنر گذاشتن توی قلب من، تو رگای قلب من. و به لحاظ قلبی من از اون موقع تا حالا خوب بودم، اما ماه جون همون سال در سال 2018 پسرم به دنیا اومد. امسال پسرم 3 سالشه و من 66 سالمه و میدونید درسته که من یه مقداری دیر شروع کردم، ولی هیچ وقت تو زندگیم از این خوشحال‌تر نبودم. من برام خیلی مهمه که مایکل در زندگیم هست و اون همه چیز منه، اما به غیر از بهبودی همه چیز منه. اولین چیز من بهبودیمه، چون اگر اون نباشه مایکل هم در نتیجه نیستش. و میدونین این اواخر مایکل مادرش در دسترس خیلی نبود و به همین دلیل من فکر میکنم در دادگاه دیگه، آره، من اختیار کامل این بچه رو به عهده گرفتم. و 2.5 سال پیش بود، من و مایکل توی یه کافی شاپ بودیم و من به یه خانمی برخوردم که با اون خانم دور شدم و الان اون خانم داره رانندگی میکنه. من باهاش ازدواج کردم و میدونید من همه عمرم دنبال یه زنی بودم که بخوام درستش کنم، ولی این خانومی که الان کنار من نشسته به نام ریچل اصلا نیاز به این که من درستش بکنم نداره و خیلی به مایکل میرسه، به من میرسه و من و مایکل پسرم خیلی خوشحالیم. و نمیخوام بگم بچه خوششانسیه مایکل، ولی میتونم بگم بچه بسیار خوش اقبالیه که وارد این چرخه از زندگی شده. چون میدونید بچه ها عالی هن، بچه ها فوق العاده هن. ما ها هستیم به عنوان پدر مادر که بچه ها رو خراب میکنیم. و الان مایکل پسر من میتونه با وجودش و با شرایطی که الان تو زندگی داره، اون چرخه‌ای که در زندگی من بود، اون چرخه رو بشکنه. پدر و مادر من مشروب خور بودم و در نتیجه من هم مشروب خور و مواد بزن شدم و توی یک محله بودم که خیلی جالب نبود. برای مایکل الان اینطوری نیست، اون میتونه یه زندگی بهتری رو داشته باشه، زندگی بهتر از اونی که من داشتم اون میتونه تجربه کنه و از اون چرخه بیاد بیرون. میک فکر کنم ما میک رو از دست دادیم. شما صدای منو دارین؟
بله صدای عزیز، صدای شما هستش ولی صدای آقای میک رو نداریم.
فکر کنم میک از برنامه افتاد بیرون. من اینجوری فکر میکنم میشه یه نگاه به لیست چیز بکنیم. تقریبا حرفشم البته تموم شده بود ولی خب صحبتش تموم خدافزی نکرده بود با ما. چه کار کنیم الان؟ توی لیست اشخاص نیستش میگه. من اسمشو نمیبینم. به نظرم میاد که ما هیچ راهی نداریم غیر از این که صحبت‌های میک خودمون جمع کنیم. نظر شما چیه؟